سه بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. خانواده های سه متهم محکوم به اعدام در اصفهان با فرزندان خود دیدار کردند. گروهی از هنرمندان ایرانی میگویند از این پس از هیچ یک از نهادهای حکومتی درخواست مجوز نخواهند کرد. بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه به برخی از نتایج شمارش آرا اعتراض کرد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه خانواده های سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان با فرزندان خود در زندان مرکزی اصفهان دیدار کردند. هنوز جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده است. همزمان حساب کاربری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراضات را پوشش می‌دهد، دست نوشته ای از سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی منتشر کرد. در این دست نوشته سه محکوم به اعدام که خود را بچه‌های ایران خواندند، از مردم خواستند که مانع اجرای حکم اعدام آنها شوند. همزمان با پخش دوباره اعترافات اجباری این سه متهم، خانواده آنها با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام درباره نقایص پرونده هشدار داده و تاکید کردند که آنچه به عنوان مدرک استفاده شده اعترافاتی بوده که تحت فشار و شکنجه از این سه نفر گرفته شده است. سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی متهم به دست داشتن در قتل دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه هستند که در جریان اعتراضات در 25 آبان 1401 کشته شدند. گروهی از هنرمندان ایرانی تحت عنوان کانون هنر، فرهنگ، کنش از هنرمندان، ناشران، نویسندگان و دست‌اندرکاران فیلم و نمایش در ایران خواستند نهادهای نظارت و کنترل فرهنگ را به رسمیت نشناسند. اعضای این کانون با طرح این درخواست در بیانیه خود آورده‌اند که از این پس برای هیچ یک از کارهای هنری و فکری از جمله برپایی نمایشگاه، نشر کتاب و مجله، ساخت و نمایش فیلم از هیچ نهادی به ویژه نهادهای حکومتی کسب اجازه نخواهند کرد. کانون هنر، فرهنگ، کنش خود را در برگیرنده شماری از دست‌اندرکاران هنر ایران معرفی کرده که با هدف پشتیبانی از آزادی‌های صنفی، سیاسی و مدنی در هنر ایران شکل گرفته است. هویت همراهان این کانون در ایران فاش نشده، اما در بیرون از ایران هنرمندانی چون پرستو فروهر، باربد گلشیری و ژینوس تقی‌زاده از اعضای این کانون معرفی شدند. اما در ترکیه پس از اعلام نتایج نهایی شمارش آرای انتخاباتی، حزب جمهوری خلق اعلام کرد که به شمارش آرا در برخی از صندوق‌های رأی اعتراض کرده است.
Cumhurbaşkanlığında biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı için ayrı, milletvekilliği için ayrı tutanaklar düzenleniyor. 2269
روز چهارشنبه محرم ارکک، معاون رئیس این حزب، در یک کنفرانس خبری گفت بر اساس تحقیقات کارشناسان این حزب در بیش از 2200 صندوق رأی برای انتخاب رئیس جمهور ناهماهنگی‌های شناسایی شده است. به گفته او در رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان هم نتایج شمارش آرا در حدود 5000 صندوق رأی مورد پذیرش این حزب نیست. بر اساس نتایج اعلام شده از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات، رجب طیب اردوغان 49.5% آرا و کمال کلیچدار اوغلو رقیب او 45% از آرا را به خود اختصاص داده و انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شده است. در انتخابات پارلمانی هم ائتلاف جمهور به ریاست آقای اردوغان با کسب 322 کرسی اکثریت پارلمان را به خود اختصاص داده است. اما منابع دانشجویی از احضار صدها دانشجو به کمیته انضباطی و تعلیق دهها دانشجوی دختر دانشگاه الزهرا در ارتباط با حجاب اجباری خبر دادند. کانال تلگرامی صدای دانشجویان الزهرا نوشته که از آغاز اردیبهشت امسال حداقل 35 نفر از دانشجویان به دلیل مسئله حجاب اجباری بین 1 تا 2 ترم از تحصیل تعلیق شده و تا پایان تحصیل از خوابگاه محروم شدند. بر اساس این گزارش از این تعداد حکم 7 نفر اجرا و 5 نفر از دانشجویان هم بلافاصله از خوابگاه اخراج شدند. پروانه وحید منش نگاهی دارد به افزایش فشار بر دانشجویان در پی مقاومت دختران دانشجو در مقابل قانون حجاب اجباری.
من برای کل دنیا
این صدای فریادهای سپیده رشنوست، مترجم و ویراستاری که قبل از مرگ مهسا امینی بر سر حجاب بازداشت و شکنجه شد. زنی جوان که 3 ماه پیش از اعتراضات زن زندگی آزادی، صدای فریادهایش در اعتراض به یک عامر معروف که از او به دلیل بر سر نداشتن حجاب فیلم می گرفت تا به سپاه پاسداران تحویل دهد و بعد تصویر صورت شکنجه شدهش در تلویزیون حکومتی خشم عمومی را برانگیخت. سپیده رشنو که اینک با قرار وثیقه 800 میلیون تومانی موقتاً آزاد است، در پست اینستاگرامی با اعلام خبر 2 ترم تعلیقش از دانشگاه از زهرا می نویسد، در برگه دفاع خود در مقابل شورای انضباطی دانشگاه نوشته است، به عنوان یک شهروند برای لباسی که می پوشد حق انتخاب دارد. این زن جوان در ادامه تأکید کرده که پس از 2 ترم تعلیقی با پوشش اختیاری به دانشگاه خواهد رفت. اقداماتی از این دست علیه دانشجویانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران هر روز تشدید می‌شود و هر روز از 1 دانشگاه خبری درباره تعلیق، تذکر و یا اخراج دانشجویان دختری که به این قوانین تن نمی‌دهند خبرساز می‌شود. سمانه سوادی، کنشگر حوزه برابری جنسیتی در بریتانیا، بر این باور است که جامعه باید در کنار زنان بایستد، زیرا این زنان در طول 44 سال حکومت جمهوری اسلامی هر روز راه‌های نوین‌تری را برای نافرمانی مدنی علیه این حکومت به کار گرفتند.
دانشگاه که همیشه یکی از هسته های اصلی نافرمانی مدنی و مطالبه گری بوده، همچنان امروز پایگاه خودش رو حفظ کرده، سرکوب به شدت اونجا ادامه داره، در این حال دانشجوها مقاومت میکنن و اتفاقا آن تجربه جنبش های دانشجویی الان اومده و وارد این جنبش تازه دانش آموزی شده و میبینیم که مدارس که پیشتر در صف نافرمانان مدنی نبودن یا کم رنگ تر بودن، اونها هم الان اومدن و پیوستن به این صف نافرمانی مدنی. من فکر میکنم برای پیشگویی در مورد آینده میتونیم از این شواهدی که بیش از 40 دهه در اختیارمون قرار داده استفاده بکنیم و بگیم که نه، جمهوری اسلامی موفق نخواهد بود در سرکوب زنان، همونطوری که در گذشته موفق نبوده.
روز شنبه گذشته در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ماموران حراست دانشگاه به دپارتمان نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا یورش بردند و دانشجویان این دانشکده را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری هدف ضرب و شتم قرار داده و ساز دانشجویان را شکستند. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان گزارش داده بود که پس از آنکه ماموران حراست دانشگاه تهران با عده‌ای از دانشجویان دختر درگیر شد، سایر دانشجویان در اعتراض به این اقدام شعارهایی چون زن زندگی آزادی سر دادند. از سوی دیگر به دنبال تشدید برخورد حراست و کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های مختلف با دانشجویانی که از رعایت حجاب اجباری سرباز می‌زنند، عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز از تشکیل شورای هادی برای مقابله با بی‌حجابی دانشجویان خبر داده و گفته است که این شورا مسئولیت دارد در دانشکده‌های مختلف دانشجویانی را که حجاب را رعایت نمی‌کنند شناسایی کرده و آنها را هدایت کند. این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش فشارها بر دانشجویان دختر، شماری از تشکل‌های دانشجویی در داخل کشور در اواخر فروردین ماه تأکید کردند که با اقدامات گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری به عنوان خاکریز اول حکومت فتح شده و حفظ آن باید تثبیت شود.
گزارش پروانه وحید منش را می شنیدید. اما شب گذشته دور تازه جشنواره فیلم کن در جنوب فرانسه آغاز به کار کرد. مهدی طاهباز نگاهی دارد به این جشنواره.
هفتاد و ششمین دوره جشنواره فیلم کن که در سال 2020 به دلیل کرونا لغو شده بود، در سال 2021 به صورت محدود برگزار شد و در سال 2022 سعی کرد به حالت عادی بازگردد. البته این دوره از جشنواره زیر سایه دو اتفاق مهم برگزار خواهد شد. یکی اعتراضات چند هفته اخیر در فرانسه به اصلاح قانون بازنشستگی و دیگری اعتصاب نویسندگان هالیوود. اعتراضات و اعتصاب بخش حمل و نقل در کنار تهدید کارگران بخش تأمین انرژی در فرانسه باعث شده تا مسئولان برگزاری جشنواره کن کمی نگران چگونگی برگزاری این دوره از این رویداد باشند. مسئولان شهر ساحلی کن تظاهرات در امتداد محدوده برگزاری جشنواره و اطراف آن را در طول برگزاری 76مین دوره این رویداد سینمایی ممنوع اعلام کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که اتحادیه کارگری فرانسه در حال تدارک یک تظاهرات بزرگ در 21 ماه مه 31 اردیبهشت است و از سوی دیگر قرار است برخی کارکنان هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها 19 ماه مه 29 اردیبهشت مقابل هتل محل اقامت مهمانان جشنواره تجمع و اعتراض کنند. اما خود جشنواره و فیلم‌هایی که دیدنشان برای علاقمندان سینما بسیار کنجکاوی برانگیز است. کن 76 اولین نمایش دو فیلم مهم امسال را در برنامه دارد. تازه ترین قسمت مجموعه فیلم های ایندیانا جونز با نام گردونه سرنوشت ساخته جیمز منگولد با حضور هریسون فورد در آخرین بازیش در نقش ایندیانا جونز و البته روایت مارتین اسکورسیزی از مصیبت سرخپوستان قبیله اوسیچ در دهه 1920 با عنوان قاتلان ماه کامل با بازی لئوناردو دیکاپریو و رابرت دنیرو. امسال 21 فیلم برای کسب نخل طلا با هم رقابت می‌کنند و هیئت داوران را نویسنده و کارگردان سوئدی روبن اوستلوند که سال پیش برای مثلث اندوه برنده نخل طلای کن شد مدیریت می‌کند. از این میان 7 فیلم ساخته کارگردان‌های زن است که رکوردی برای کن در طول 8 دهه فعالیتش محسوب می‌شود.
You're not here.
We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow.
I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you?
جشنواره کن امسال میزبان تازه ترین ساخته های برخی کارگردانان مهم سینماست. ویم وندرز با روزهای عالی، نوری بیلی جیلان با درباره علفهای خشک، کن لوچ با بلوط پیر، نانی مورتی با فردای روشنتر، وس اندرسون با استروید سیتی یا شهر سیارکی و آکی کوریسماکی با برگهای افتاده از جمله سینماگران صاحب نامی هستند که آثارشان در بخش مسابقه کن 76 روی پرده خواهد رفت. امسال سینمای ایران نماینده‌ای در بخش مسابقه ندارد، اما در بخش رقابتی نوعی نگاه فیلمی با نام آیه‌های زمینی به کارگردانی مشترک علی عسگری و علیرضا خاتمی به نمایش در خواهد آمد. مجید صالحی، گوهر خیراندیش، فرزین محدث و صدف عسگری از جمله بازیگران این فیلم هستند. آیه های زمینی 9 روایت از زندگی روزمره مردم در شهر تهران را به تصویر می کشد. 76مین دوره جشنواره فیلم کن از 16 تا 27 ماه مه 26 اردیبهشت تا 6 خرداد برگزار خواهد شد.
گزارش مهدی طاهباز را می شنیدید.
ایسکا فردا دوباره داره میاد. این هفته که ما نبودیم کراوات و شلوارک ممنوع شد،
خلاص.
عراق یکی از رکوردداران رشد اقتصادی در منطقه شد. تولستوی و ویکتور هوگو به حجاب اجباری اعتقاد پیدا کردند. نمایشگاه کتاب چقدر حاشیه داشت. علی مطهری اعلام کرد که با دیدن بدن مردان بدنساز چیز میشه و خیلی ماجراهای دیگه. این هفته هم شما بهمون بگید وقتی ما نبودیم چه اتفاقاتی دیدید و شنیدید که مختون سود کشید. چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 اردیبهشت ساعت 8 شب از رادیو فردا.
اما عناوین چند خبر مهم امروز. نخستین، شعبه یک بانک روسی در ایران افتتاح شد. کاهش ارزش لیر و بازار بورس ترکیه روز چهارشنبه هم ادامه یافت. بریتانیا بررسی درخواست پناهندگی 10,000 ایرانی و عراقی را سرعت می بخشد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما باشید.